لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله. اللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که یک مختصری فقط از بحث سوره حائز باقی مونده بود تذکرن عرض کنم. مرحوم سید فرمودن که کراهت داره سوره حائز وقتی که متهمه باشه، یعنی متهم باشه به عدم مبالات از طهارت و نجاست. بعد هم فرمود بلکه سور هر متهمی کراهت داره. در مراجعه به روایاتی که در سور متهم وارد شده دیدیم تعداد متعددی از روایات هست که سوال میکنه راوی از وضو گرفتن با آبی را که حائض به او توضیح کرده یا با او مثلا استفاده کرده و سور او باقی مونده و بین خوردن. این روایات متعدده که حضرت فرمود از سور حائض بنوش اما با سور حائض وضو نگیر. حالا برای اینکه فقط آدرس این روایات را در نظر شریفتون باشه، این روایات باب هشتم الابواب اسعار حدیث اول، که این حدیث اول آخرین راویش انبسه است. انبسه مردد و غالبا توثیق نشده و ملکه گفته مجهول است. این روایت در همون باب هشتم حدیث اول و باز حدیث دوم که صحیح است، حدیث حسین ابن ابوالعلا همون باب هشتم حدیث دوم، به باز موثقه ابن ابی یعفور همون باب هشتم حدیث سوم، صحیحه علی ابن جعفر همون باب هشتم حدیث چهارم، باز روایت منصور ابن حازم عن انبسه همون باب حدیث ششم، روایت معتبره ابی بصیر همون باب حدیث هفتم. بنابراین روایاتی که تفصیل داده بین وضو گرفتن و خوردن که فرمودند اشرب ولا تتوضأ متعدده، یکی دوتا نیست، متعدده. در بینشون هم روایات معتبر و صحیح موجوده که گفته از وضو نگیرد بلکه بیاشامید با السور حائض. این یه مقداری خود این اصلا مسئله است. خب اگر سور حائض به خاطر اینکه چون متلبس بهیزه بده، خب چرا، چه فرقی کرد بین نوشیدن؟ خب در نوشیدن هم طهارت شرطه، در وضو گرفتن هم طهارت شرطه، چه فرقی کرد؟ نمیدونم سر این چیه. حالا شاید برای این باشه که معمولاً میگیم در نوشیدن، خب غالبا دهن اون حائض اگر خورده باشه دهن معمولا طاهره متنجس نمیشه، بلکه در وضو گرفتن چون شما میخواید با دهن خودت از همون نقطه بنوشی، عادتا طهارت بیشتر درش احراز میشه. بله خوب وضو گرفتن اولا وضو یه تنزه معنوی بافوق خوردن، برای اینکه وضو عبادت الله و باید انسان در من با آب وضو و بدن طاهر مطهر وضو بگیرد و بعد وارد نماز بشه. شاید بخاطر اینکه اهمیت وضو به خاطر عبادی بودنش از شور بیشتر باشه، به هر حال یا در شور معمولا پوز طرفین میخوره هر دو هم طاهره قاعدتا، اشعار تفصیل داده در تعدادی از روایات بین خوردن از شعر حائض و بین از کنم وضو گرفتن. در این روایاتی که نهی شده خیلی هم نهی صریح، لا تتوضأ، حتی سوال میکنه وضو بگیرم ابتداعا میگه لا. قاعدتا هم هر نهی معلوم دلالت بر حرمت و بر عدم جواز داره، این مقدار مسلمه. تفصیلش هم الله اعلم، شاید نکات عرض کردم منشأ تفصیل بین خوردن و بین از کنم وضو گرفتن شده. اما الذی یسهل الختم، این که فتوا فقها به حرمت وضو گرفتن با سؤر حائض ندادن و روایات و حمل بر کراهت کردن. ما دو سه تا شاهدم پیدا کردیم که نهیی که در این روایات وارد شده نهی تنزیهیه. اون شواهدی که ما پیدا کردیم یکیش عبارت از این است که روایتی که در سرائل نقل میکنه مستدرک السرائل، ان سؤر الحائض لا بأس بهی، لا بأس بهی ان تتوزع من اذا کانت تغسل یدیها. هر بود اگه همین دستش را بشور حائض، وضو گرفتن با آب او صحبت از طهارت و این حرفا نیست، نهیم نشده. همین انقدر اگر دست شاها از بشوره، این روایت می فرماد که لا بأس به این که شما وضو بگیرید. این یک روایت که تقریبا دلیل بر این است که نهی تنزیهیه. این روایت در باب از کنم حضورتون که باب هشتم از ابواب اسعار حدیث نهم بود، بعد حدیث نهم بود. روایت دیگری ملاحظه فرمود، روایت ابی هلال فرمود المرأة الطامس اشرب من شرابها ولا احب ان تتوزع منه. پس اون حدیث اول حضور من نوشتن باب هشت، حدیث نهم، یکی چهار حدیث ده باشه، یکی چهار حدیث هشت باشه، هشت و نو، من هر دو رو نه نوشتم. ولی شما خودتون مراجعه بفرمایید، عرض کنم که این اشتباه از نظر تعداد حدیث که جلو و عقب شده. خب پس بنابراین اولا روایاتی که وارد شده در سؤر حائض، مسئله مهم در وضو گرفتن از سؤر حائض، در شربش نهی وارد نشده، بلکه فرمود اشرب بجوش. البته هم در مقام توهم حضر دلالت بر جواز داره نه بر وجود. ولی همین در مورد وضو هم دو سه روایت هست که شهادت میده که اینها هم دلیل بر حرمت و بطلان نیست، بلکه این هم نهی تنزیهیه برای اینکه چون مقام وضو به عنوان طهور للصلاه فرموده با آب سور حائض وضو نگیر. شاهد بر کراهت هم اینها هست که این دو روایتی که عرض کردیم فتوای فقها هم بر بطلان یا حرمت وضو گرفتن با سور حائض نیست. خب بعد گفتیم که تعدادی از روایات هم فرموده است که اگر مأمونه باشه وضو بگیر. اذا کانت مأمونه، اگر زن اینن حائض مأمونه بود وضو گرفتن با او مشکل نداره. این تعداد هم همون روایاتی که اشاره فرمودی نوشتید در اول که نه کرده، در از اون روایات تقیید کرده به این که اگر مأمونه باشه اشکال نداره، مثل روایت علی ابن یقطین که همون باب 8 حدیث پنجمه به روایت رفاعه، با همون باب 8 حدیث نهمه که فرمود اذا کانت مأمونه لا بأسه. اگر علتشم این بوده که اون زمان ها خوب آب کم بوده، از طرفی هم بسیاری از خانه ها کریز درش بوده، کریز ها هم معمولا افراد از کنن کثیف و خیلی از کنن که مورد عنایت نبوده، از کنیز ها و غلام ها در بدترین کارها استفاده می شده. طبعا یه مقدار اینها لاابالی بودن در تطهیر بدن و تطهیر لباس و یا دست و پاشون، لذا این که فرموده است که اگر مأمونه باشه، برای خاطر این که چون بله اگر در معمولا در کنیزها خیلی توجه به طهارت و نبوده، عمدتا هم اصلا مسلمان غالبا نبودن کنیزها که آمدن در خانه های مسلمی، بعد دیگه متوجه بشن مثل حضرت فیضی سلام الله علیه، علیها اینطور نبودن، غالبا توجه نداشتن، بلکه بسیار برمیاد که مسیح صاحب کنیزها میدرسن این کنیزها میرن بیرون مثلا زنا میدن، که قرآن میگه بلا تکرهو فتیاتکم علل بغا این اردن تحسن ها، معمولم این بوده که کنیزها افراد بی توجه و تقریبا لاعبالی، نه از باب لاعبالی گری در دین، بلکه از باب لادمایی بودن به خاطر عدم معرفت به احکام. لذاست که در روایات ما فرموده نه، اگر کنیزی مأمونه بود دیگه سر او اشکال نداره. پس که انا این روایات یه مقداری ارشاد به اینه که چون معمولا کنیزها خیلی توجه به مسائل نداشتن و معتنی به طهارت و نجاست نبودن، وضو هم یک عبادت الهیه، شما از وضو گرفتن با آبیا که کنیز استفاده کرده احتراز کنید. اما در خوردن، برای خاطر چون که خوردن معمولا سوره حائزی که میخورن آبی بودی که سوره حائز میخورده از اون آب، خب معمولا دهن اشخاص و منقدر مسلمان باشن پاکه، لذا در مورد خوردن نهی نشده، اما در وضو گرفتن این نهی آمده. و بعد هم این نهی با مأمون بودن در روایات صحیح استثناء شده. دیدیم دو روایت دیگر هم فرمود لا احب، هم دوست ندارم، که معلوم می شود که نهی نهی تنزیهیه نه نهی تحریمی. سرانجام پس ثابت می شود که کنیز سورش برای خوردن بلا اشکاله و حتی کراهتم نداره، چون فرمود اشرب، بلکه وضو گرفتنش مکروهه و این کراهت مرتفع می شود با اینکه اگر زن کنیز دستش را بشوره یا تقریبا مأمون از طهارت و نجاست باشه، که به این کیفیت کراهتم مرفوع خواهد شد. خب پس این مقدار مسلمه، منتها چیزی که هست در روایات اسمی از اتهام برده نشده، همونطوری که عرض کردیم گفته مأمونه اگر بود، مأمونه هم یعنی امن از تلبس ملبس کردن و امن از متنجس کردن، یعنی همین انقدر سرش میشه طهارت نجاست، نمیخواد آب را ملبس کنه و متنجس کنه. متهم بودنی که سیه در عبارت آورده که انه خسته بگه که نقیز مأمونه متهم بودنه، اکثرا گفتن نه، در روایات گفته مأمونه اگر بود و نقیز مأمونه غیر مأمونه است. غیر معمونه امس از متهمه و حتی کسی که متهم نیست، به قول آقای خویی مهمانتونه آمده وارد شده حائزم هست، نه دیگه این متهمم نیست بلا اوالیگری، ولی از طرف دیگرم معمونه هم نیست، برای اینکه چون این تازه وارد شده در خانه احتیاج به این متهم به عدم موالات نیست. بله، در یه روایتی است که کافی نقل کرده فرموده است که اشرب ولا تتوضا، فرموده وضو نگیر اما بیاشام، آشامیدن از او اشکال نداره. ولی همین روایت را شیخ نقل کرده اشرب و توضا بدون لا آورده، هم در تحصیب هم در استفسار. اگر بنابراین همین حرف شیخ باشه که خیلی خوب، کراهت در وضو هم برداشته میشه، اشرب و توضا از سور حائض هر دا بگیر، ولی در نسخه کافی اشرب ولا تتوضا هست. در مقام مقایسه هم همیشه گفتن کلینی عزبته، میگن گاهی صدوق عزبته از کلینی، ولی کلینی و صدوق هر دو از شیخ عزبتن، زیرا شیخ رضوان و درود خدای متعال به روح متحرش باد، شیخ خیلی پرکار بوده و پر اشتغال بوده، میگن زیاده و اشتغال شیخ بعید نیست که گاهی این نکات دقیق از نظر مرحوم شیخ حذف شده باشه. حالا اگر نسخه شیخ درست باشه، پس معناش اینه که حتی وضو گرفتن هم با سور حائض مکروه نیست و لا اشکال نداره، منتها به قول استاد خویی جمع میشه، معناش اینه که وضو گرفتن با از کن سور حائض به مقتضای اون روایاتی که قبلا گذشت، اصل وضو گرفتن کراهت مسلمه، با مأمون بودن کراهت کم میشه، و اگر بنا شد که سور حائض و جنوب که در اون روایت لا وارد شده، باز در مورد اونها کمتر میشه. یعنی بهم بگیم اصل وضو گرفتن مکروه، با مأمون بودن کراهت کمتر میشه، بیان که ولی اگر نسخه شیخ باشه دیگه سه مرحله برای کراهت نیست. مرحوم استاد خوبی میگه اگر لا در کلام نباشد چون که شیخ در تهذیب آورده، پس معناش اینه که وضو گرفتن با سور حائض مکروه، با عدم مأمون بودن کراهت کمتر میشه، و اگر بنا شد که مأمون هم بود، مأمون هم نبود و متهم بود، کراهت بیشتر میشه. سرانجام در مقام جمع پس اینطور برمیاد، روایاتی که نه کرد از وضو گرفتن از سور حائض، حمله بر اصلش بر کراهت میشه، و این کراهت شدید میشه اگر مأمونه نباشه، ولی اگر مأمونه بود کراهت اقل کمتر و نسبت به سایر موارد کمتر خواهد شد. خب مسئله اتهام که سید بعد میگه بل و کل متهمن، این ظاهرا از باب اینه که تقریبا دیگه به روایتی در متهم مطلق متهم وارد نشده، خواستم بگوین که به دلیل این که گفته اگر کنیز مأمون بود وضو گرفتن با سور او اشکال نداره، پس معلوم شد کنیزی که متهمه وضو گرفتن از سور او تقریبا منقصد داره و حضاضت داره. این هم که خصوصیتی در کنیز نیست، هر کسی که متهم است بلا و بالیگری نسبت به طهارت و نجاست یا عدم عرفان نسبت به طهارت و نجاست، از اونجا که وضو باید آبش دانسته شده باشه که طاهره، پس بنابراین ترک از متهم بهتره. این نهی در اینجا نگن اشکال به سید نکنید که این دیگه دلیلی نداره. میگیم چرا میتوان از استثناء زن کنیز متهمه استفاده کرد که خصوصیتی در کنیز یا در زن نیست. هر متهمی باید از اون چه که سعر اوس احتراز کرد برای اینکه وضو باید طاهر و مطهر باشه. خدایت آقا امام حسین، امام حسن علیه السلام وقتی میخواستن وضو بگیرن بدنشون میدرزید، مرتعش میشدن. چرا؟ فرمود دارم آماده میشم برای لقاء الله و سخن گفتن با خدا. پس وضو یک مقدمه است برای لقاء الله، از این جهته که هرچی پاکتر و تمیزتر باشه بهتر، مناسبت حکم و موضوع بیشتر رعایت شده. خیلی الحمدلله. اما فصل بعد در نجاسات، نجاست اول و دوم بول و غایته. در این جهت بین علماء اسلام اختلاف نیست، اما از شیعه و سنی همه متفقن بر این که بول و غایت نجسه و با هر چی که ملاقات کند متنجس میشه. منتها روایات در مورد بول الا ماشاءالله است. اگر من اشاره نکنم از کنم، نه خوندن لازم نیست، خودتون انشاءالله مراجعه میفرمایید. روایات در این که بول نجس است فراوان زیاده، یکی دوتا نیست، بلذا شکی هم اهلی الفقها شیعه و سنی نکردن. اما در مورد غایت روایات کمه، بلذا گفتن به این که این که انه پیش همه مسلمین این مسئله مسلم بوده که اونچه خارج از مخرجین می شود محکوم به غزارت و حضاظت و نجاسته، بلا فرق بین این که از مخرج بول خارج بشه یا از مخرج قاعد. بلکه حتی در دیدگاه عرف استغزار از قاعد بیشتر از استغزار از بوله، همین نیست؟ بول را اونطور که غایت را استغزار دارن ندارد. بلذا مرحوم استاد و دیگران میگن کفا در نجاست غایت این اتفاق به اجماع محصله، بر این که غایت هم نجسه همانطور که بول نجسه. ولی در این حال علاوه بر او تعدادی از روایات در مقام وارد شده که به خوبی از این روایات استفاده می شود که خیر قایت هم نجسه. من جمله روایاتی که فرمود که اگر از کنم هر حیوان غیر معکول اللحمی بدنش طاهر مگر در منقار او خون یا قائد ببینید، پس معلومه که قائد نجسه دیگه. یا در تعداد از روایات وارد شده که اگر حیوانی قدم گذاشت روی قائد و وارد در آب شد، فرمود از اون آب وضو نگیر و از اون آب استفاده نکن مگر اینکه در رجل او قائدی نبینه. یا این تعداد از این روایات هست در مقام که حالا عرض کنم به اونها من اشاره کنم که فی الجمله عرض کنم حضورتون که توجه داشته باشی که در قائد هم هست روایات، نه اینکه در قائد روایت وارد نشده باشه. عرض کنم حضورتون که یکی رو از کنم آب باب استنجا که قبلا خوندیم، که عرض کنم که آب استنجا در یه شرایط خاصش فقط طاهر بود اگر در خود آب قاعد دیده نشه، اما اگر دیده می شد یا قاعد زیاد بود که در خوندیم که در اونجا محکوم به نجاسته. علاوه بر او عرض کنم حضورتون روایات دیگری که می توان از او استفاده کرد، روایت حلبی فرجلیت افل ازره اول بول ایعید الوضوء قال لا ولیکن یغسل ما اصابه. این روایت در باب دهم از ابواب نواقض وضوء، حدیث دوم. روایت موسی بن قاسم عن علی بن محمد که مسجد حاضی علیه السلام قال سألته عن الفارة والدجاجة والحمام والحمام وأشباهها تتع الأزرة ثم تتع الثوب أي غسل؟ قال إن كان استوان من أثره شيء فأغسله. اگر روی لباس اثر ازرهی که این گام برداشته دیدی حتما او را بشور. پس این دلیل برای این که چون نجسه که بشور برده، اگر نجس نبود که چرا بشوره. یا صحیحه من علی ابن جعفر سألته عن الدجاجه والحمامه و اشباه هما تتع الازره ثم تدخل فی الماء ایتوزع منه للصلاة قال لا الا ان یکون الماء کثیرا قدر کر من الماء. اگر قلیل بود چنین که آم اگر رفته روی آم رفته محکوم به نجاسته. بنابراین پس شکی در این نیست که بول و قائد نجسه. حالا بول که روایتش متضافره احتیاج به خوندن نداره، متعدده، شما میخواید مراجعه بفرمایید. اما حالا منتها چند نکته ای که در اینجا هست، یکیش این که هر حیوان مالا یوکل لحمه همین حکم داره یا قایت و بول انسان؟ نه، همه حیوانات اینن، چون فرمود اغسل ثوبک من اموال مالا یوکل لحمه، یا کل شیء لا یؤکل لحمه فاسکنن بوله نجس. به این مضمون روایات فراوانه که اختصاص به باب انسان نداره، هر حیوانی که غیر معقول اللحم باشه محکوم به نجاسته. روایات این باب هم حالا برای اینکه در نظر شریفتون باشه به چند تاش اشاره کنیم. عرض کنم حضورتون که روایات موثقه سماعی عن الصادق علیه السلام قال ان اصاب السوء شیء من بول السنور فلا تصح الصلاة فيه حتی تقصره. یا روایات دیگری که در ابواب نجاست باب هشتم وارد شده که میگه هر حیوانی که لا یؤکل لحمه، گربه، سنور، انسان و امثال ذلک، میگه مسلماً بول اینها نجسه، فرقی هم نمی کنه. بعد در روایات هم فرموده اونی که معکول لحمه است بولش لا بعصبه، که محرم به دلالت مفهومیه دلالت داره که حیوانی که لا یؤکل لحمه محکوم به نجاسته. بنابراین در این جهت فرقی نمی کنه بین عرض کنم که شیعه و سنی، که حیواناتی را که غیر معکول لحمه هستند، البته حالا سنی ها در غیب از معکول لحمه اشکال نمی کنند، ولی از دیدگاه شیعه هر حیوانی که غیر معقول اللحم هم باشه بولش و قاعدش هر دو محکوم به نجاسته. در این جهت فرقی نمی کنه. روایات هم که در مقام وارد شده الا ماشاءالله که حالا در همون باب هشتم و غیر هشتم باب نجاسات مراجعه بفرمایید. یا روایت کلما اکل لحمه فلا بأس بما یخرج منه، اونی که معکول لحمه اشکال نداره، ولی اونی که غیر معکول لحمه است اشکال داره. خب پس بنابراین به همین مقدار در اینجا اکتفا میکنیم، دیگه واسه باشیم تک تک روایت بخونیم و خیلی طولانی میشه. پس سرانجام مسلم است که بول روایاتش فرامانه، قاید هم پل جمله روایات هست، فرح بول به قاید به اتفاق شیعه و سنی جز نجاسات بلا ریب، فرقی هم نمی کنه بین انسان و هر حیوان غیر معکول اللحمی، ولی بول و غایت حیوان معکول اللحم بعدا خواهد آمد که اونها محکوم به نجاست نیستند. پس این مقدار مسلم. بعد منتها سید در عبارتشون می فرمند به این که صغیرن کان او کبیرن به شرط ان یکون لهو دمون سائل. حیوانات غیر معکول اللحم بعضی ها خون جهنده به قول ما ایرانی ها ندارن، دم سائل صاحب جواد تعبیر کرده به دم کثیر، وقتی که سرشون میبری یا جزئی از بدنشون پاره میشه خون زیاد خارج میشه. بعضی ها گفتن نه، دم سائل دمی که حالت جهندگی داره، وقتی که میزنی کاردی و یا از کنم که رگی را میبری میبینی که با سرعت خارج میشه، حالت جهندگی داره. حالا هر دو در مقابل بعض از موقع حیوانات غیر معکول و لمی هستن که دمشون دم جهنده نیست. میگم ماهی، ماهی های حرام اگر شما از دریا هم بگیری از کنم خون بهشون کارد بزنی جهنده نیست خونشون، حالتر خون به صورت رش به صورت آرام از بدنشون خارج میشه. حیوانات غیر معکول اللحمی که دارای خون جهنده باشن بول و غایتشون نجسه، ولی اگر غیر معکول اللحمه اما خون جهنده نداره، مثل ماهی هاییست که حرامن در دریا، حتی نهنگ ساجار مثلا نهنگ ها خونشون جهندهه، ولی بعضی هم گفتن نه حتی نهنگم خونش جهنده نیست، اگر شما کادی به نهنگ بزنی خون جهنده درش نیست. این کوس ماهی ها که حالا آخیرا میگن پاک حلاله، نه، این کوس ماهی ها که معمولا حرامن قشنگم پیش گرفته شده، بعد بگیرید بیرون بهشون کارت بدنی میگه خونشون جهندگی نداره. به هر حال پس مدار بول و قایت از هر حیوان غیر معکول اللحم، اما غیر معکول اللحمی که دارای یا خون به اصطلاح جهنده باشه یا به قول صاحب جواهر خون کثیری ازش خارج بشه. این گونه حیوانات بول و قایتشون مسلمن نجس، روایات هم در این باب زیاده، انشاءالله مراجعه می فرمایید. اما مسئله این استش که در طیور پرندگانی که حرام گوش هستن اونها هم ولو خون جهنده داشته باشن یا نداشته باشن بازم محکوم به نجاستن یا نه؟ یکی از جاهایی که شدیداً مورد معرکت الآرا شده همین خون حیوانات پرندهی که حلال گوش نیستن، مثل کلاغ، مثلا عقاب، خیلی از حیوانات هستن که پرندن ولیکن حلال گوش نیستن. آیا اینها چطور؟ اینا هم آیا خونشون بول و قایدشون نجسه یا نه؟ پس مهم تقریبا این بحث را باید بررسی کنی. در اینجا نظرات مختلفه، بعضی بزرگان فرمودند به مقتضای روایاتی که فرمود هر حیوان غیر معکول لحمی خونش که بول و غایتش محکوم به نجاسته، پس بول و غایت کلاغ هم همینطوره. اتفاقا متاسفانه کلاغ در هر خانه که درخت باشه دیده میشه و معمولا اینها زیاد فضه میریزن. تو خانه ما که خیلی فراوان بود، این مکافاتیه. اگر اینها نجس باشن خب خیلی موجب تلبس میشه. بنابراین برخی به اطلاق روایاتی که ما لا یؤکل لحمه کل ما خرج من ما لا یؤکل لحمه فهو نجس، بنابراین گفتن به این عموم عقص میشه و میگیم حتی حیوانات طیرم همینطورن. در مقابل فضلا عده باز از روایات هست که میگه هر طیری فضلش محکوم به طهارته، خرع طیری طیر محکوم به طهارت است بدون اینکه استثناء کرده باشه، بگو استفاده کنه خیر طور یا غیر طور. طبعا نسبت بین اون ادله اول و این ادله عام و خاص مطلقه، چون گاهی از اوقات ما لا یؤکل لحمه هست و طیر نیست، مثل شغال، مثل گربه. گاهی طیر است و ما لا یؤکل لحمه نیست، مثل کبوتر یا مرغ و خروس. گاهی هر دوی هم طیر و هم ما لا یؤکل لحمه است، مثل عقاب و کلاغ. خب اینها به مقتضای روایاتی که فرموده هرچه ما لا یؤکل لحمه است خرع او نجسه، پس محکوم به نجاسته. به مقتضای روایاتی که مطلق طیر را استثناء کرده، اینها محکوم به طهارتند. چه باید کرد؟ آیا تقدیم با اون دسته اولیست که میگه هر ما لا یؤکل لحمه نجسه، یا با روایاتی که طیور را مستثنا کرده؟ فقط یک جمله عرض کنم، باقی سخن می‌ذاریم برای فردا انشاءالله. مرحوم استاد خویی می‌فرمایند که ولو نسبت بین این دو طایفه عام خاص من وشه، اما در مورد تعارض که حیوان پرنده غیر معکول اللحم باشه، اگر بنا باشد که ما این را حکم به نجاست کنیم، هیچ خاصیتی برای طیر نمیمانه. چطور؟ میگه برای اینکه چون مسلمه که در تعدادی از روایات گفته طیور سعرشون و خرعشون محکوم به طهارته، به طور مطلق گفته. خب اگر بنا باشد که این حکم اختصاص داشته باشه به ما لا یؤکل، دیگه چرا ذکر طیر کنه؟ بله، اگر بنا باشه که هر چه ما لا یؤکل است محکوم به نجاست باشه، پس ذکر طیر دیگه بی خاصیته، چون طیری که ما لا یؤکل لحمه است خب داخل در کلی ما لا یؤکل لحمه میشه. پس این که در تعدادی از روایات گفته طیر سعرش و خورش طاهره، باید حتما مقصود طیر ما لا یؤکل لحمه باشه. چرا؟ چون اگر بنا باشد که طیری که لا یؤکل لحمه محکوم به نجاست باشه، خب اون ادله اول کافی بود دیگه، چه نیازی بود به اینکه طیر را استثناء کنه؟ ایشون میگن برای اینکه لغو لازم نیاد در استثناء طیر، ما باید قائل بشیم طیر در بین ما لا یؤکل لحمه مستثناست. هر ما لا یؤکل لحمه محکوم به نجاست بول و غایتشون الا طیر. صلی الله علی محمد و آل محمد.